استان خوجسته بود و به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالای گل خوجستم سلام. یک جو با شما نخست مرور میکنیم به موضوع امروز 21 مارس. تاجیکستان وطنی نوروز است. در دوشنبه برای اولین بار کاروان نوروزی برگزار شد. در راهپیمایی ایدانا هزارها نفر اشتراک کردند. چرا نرخ راهگیر از دوشنبه به کلوب یک بار دو برابر گران شد؟ راننده ها دلایل خود را پیش می آورند، مسافران به انصاف دعوت می کنند.
کوبا ایزین ایزلا کوبا در خداوار ای خداوات را که بترسید به همین نرخ میره.
در یکودستان روسیه گمانبران حمله به مهاجران آسیای مرکزی را بازداشت کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران از شکایت بردن به پلیس میترسند.
مردمی تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
امروز مرکز شهر دوشنبه شاهد راهپیمایی ایدانا گشت. کاروان نوروزی که یکی از ویژگی های نوروزی امسال در پایتخت عنوان می شود، هزارها نفر را گرد هم آورد. به فرق سالهای قبلی این دفعه تنتنه اساسی نوروزی صبح بر وقت آغاز یافت. نوروز یگانه جشن در تاجیکستان است که ساکنان آن را چند روز تجلیل می کنند. اتفاق کسبا می گوید امسال اهالی تاجیکستان از 21 تا 26 مارس استراحت خواهند داشت. سروینوز روح‌الله و شادمانی یتیم حال و هوای نوروز را با نوار گرفتند.
جشن نوروزی امسال در دوشنبه 21 مارس با اشتراک 24,000 نفر برای نخستین بار با برگزاری کارنوال یا کاروان نوروزی تجلیل شد. جشن های کلون نوروزی در تاجیکستان معمولا با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه چند ساعته هفته ها آمادگی می گیرند. تجلیل عید نوروزی پایتخت تاجیکستان امسال در خیابان مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سومانی برگزار شد. در این جشن رئیس جمهور امام‌علی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امام‌علی رحمان برگزاری کاروان نوروزی را از سنت‌های این جشن نام برد که آیین‌های قدیمه را با قبای ایدانا و با شیوه‌های نو تجسم می‌کند. همزمان در برابر جشن اساسی در هر گوشه و کنار دوشنبه نیز عید نوروز را تجلیل کردند. در خیابان‌های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می‌شد.
خدای 94 سال نامدم. از این طرف نامدم. اكو من اون تو اكو نام بیگ. سیرو شدم دیما.
رحمت. من کجا تماشا کردم؟
من همین جا کنسرت دیما.
But I like to be here in Nowruz.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
در قطار مردم تاجیکستان مردم کشورهای دیگری فارسی زبان با تجلیل نوروز آمدند.
گشتم با آل سامان هم نشین.
محمد رضا تاجی‌الدین شهروند ایران است که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد.
من 12 سال در تاجیکستان هستم. واقعا میگم هیچ جای دنیا، نه تنها آسیای میانه، هیچ جای دنیا عظمت و شکوه و بزرگی و سترگی و هویت و شخصیت باستانی نوروز مثل تاجیکستان برگزار نمیشه.
بودجه برنامه نوروزی سال 2019 را آشکار نکردند، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. حکومت را هم برای خرج زیاد برای تجلیل تنقید می کنند.
اما متاسفانه نوروز امسال هم در افغانستان به خون آغشته شد. روز پنجشنبه در پی چند انفجار در کابل 6 نفر کشته شده 23 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت به سوی مردم که برای تجلیل جشن نوروز جمع شدند از خون پرانداز آتش کشیده شد. درباره ترکش ها در نزد زیارتگاه و قبرستان کورتی سخی در محله شیانشین غرب کابل خبرهای زید و نقیض میرسند. بنا به تصویرهایی که تلویزیون محلی به طور مستقیم پخش کرد، نیروهای امنیتی تمام جاده ها را به سوی زیارتگاه مسدود کردند. مسئولیت این حمله را تا حال گروه بردوش نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهگیری تاکسی از دوشنبه به کلوب دو برابر بالا رفت. رانندگان میگویند آوازه راهبندی در نورک باعث شده است که از طریق بختر به کلوب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. ولی به قول مسافران در این روزها خرج علاوه به دوش راننده ها بر نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
کوبا ایزدین ایزلا کوبا نخدا وار اخدا وطلا که بترسی با همین اخ میره.
راه کیروی تاکسی های سمت دوشنبه کلوب در عرفه تجلیل جشن نوروز از 40 سامانی تا 80 سامانی افزوده است. مسافران از وجود این حال به شور آمدند.
بازیم در پول 50 سم 60 سم میگه
75
سم گفتش تایی چیزی میگه دانش گفتش تایی ما یک مای کوکیم از خط سامان مونده چی کنیم خواهد؟
اینجا محلی کیلومتری هفتمی دوشنبه است که قرارگاه کیروکش های کلوب است. راننده ها میگویند با سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند.
برای چی نرخ قیمت شده؟
برای از خالی گشت اومدم. خالی اومدم. گریو چه یک جز را از خود میکنم.
پس بعد باید از اینجا مسافر را قیمت برایدن؟
خیلی چکرس کنم. چکرس کنم.
یعنی شما سی سومی باید میرفتید یا؟
من 50 سومی گرفتم. پری گریو چه ما برآوردم ایو طرف خالی اومم اونجا هیچ کپ بم نسوم نمیچکید بنزین بریزی چرا هر روزا من نرفتم منم یکم روزه رفتم.
مسافران میگویند در این روزها خرج علاوه بر دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده میکنند.
اوشای چی بگم اخی خراجات هم خیلی است زمین کم دارم یکون عید میشه و یکون جشن چی میشه هم خیلی میبردونن نرخه.
بالا رفتن راهکیرو بیشتر به کسانی تاثیر کرده است که معاش کم میگیرند. آنها میگویند خرج راه را به گونه دیگر تصور میکردند.
تا 65 میگم.
میروید روزی است با همین نرخ رفتن.
ما همون خوش 65 ما که میگیریم. میروم. ما یامو کم میگم 500 میگیریم.
روزای همین سالی نه و هم روزای چیدم خالی نخورم میگم بس تو نمیتونه خونشون روان.
زمینان مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف میخواندند چون که جز این علاج را نمیدونستند. هر یکی از اینها میخواهد تیزتر به جشن خانوادگی نوروز برسد و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود.
روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید. پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات می گویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان بررسی خواهد شد. به قول مقامات تاجیکستان روسیه در جریان سفر ملی رحمان سه سند امضا می شود. اینا سازشنامه همکاری در بخش مهاجرت، سازشنامه اوید به سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان و سند درباره همکاری در بخش انرژی. جزئیات سندها را نگفتند. اما مقامات توجیک در گذشته گفتند مسئله افی 226 هزار شهروند توجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند بررسی می‌گردد. در روسیه میمانیم. پلیس روسیه در یاقوتستان گروه ساکنان تهجویی را با گمان حمله به مجران آسیای مرکزی بازداشت کرد. این حمله ها بعد آن آغاز یافت که چند روز پیش خبری تجاوز یک زن روس از طرف شهروند قرقیزستان ساکنان یاقوتستان را به شور آورد و باعث گردی همایی ها گردید. پلیس از مردم دعوت کرد که از برانگیختنی خصومت و عداوت قومی کناره‌جویی کنند و از آزار و تحقیر مهاجران دست بردارند. همکاران ما در این باره گزارش آماده نمودند که آن را تایری سفر تقدیم میکند.
این ویدیو از ملاقات مقامات یاقوتستان با 5000 ساکن بشور آمده جمهوری است. گرد همایی دوم مردم بعد نشر خبر تجاوز یک زن روس از سوی مهاجران آسیای مرکزی.
آنهایی که این جنایت را کردند بازداشت شدند. قرار سود صادر می شود. هیچ کس را اخراج نمی کنیم. همه را در همین جا به جوابگری می کشیم.
با گفته کمیته تفتیشاتی یاقوتستان 16 مرد سه مرد ناشناس با زور یک زن 36 ساله روس را به ماشین انداخته بیرون از شهر بردند و تجاوز کردند. در این باره خود زن بعد فرار از دست آنها به پلیس خبر داده است.
فرد متهم زاده قرقیزستان است. عین حال ما هویت مرد متهم را معین نمودیم. سال تولدش 1995 است. در این جنایت باز دو نفر دیگر که نیز زادگان قرقیزستانند متهم می شوند و ما فعلا شخصیت آنها را مشخص داریم.
بعد از این قضیه یک هیئت عبارت از نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، داخلی و مهاجرت قرقیزستان به محل حادثه رفتند. با گفته آنها فعلا در شهر آرامی است. هرچند دو روز گذشته وضع بسیار جدی بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر می‌کردند که در آن مردم تهجویی مهاجران را دشنام می‌دادند و لتوکوب هم می‌کردند.
закривай хуй быстро. Привать скоро вас начнём. Домой уезжайте.
بیشتر شهروندان ما پاک وجدانانه کار میکنند. متاسفانه این گونه حادثه ها به همه آنها نیز آسیب میرساند.
هرچند مقامات در یاقوتستان اذیت و آزار مهاجران را تصدیق نمیکنند، ولی حامیان حقوق در روسیه میگویند لتوکوب مهاجران جای دارد.
اون здесь ни при чём. Да не трогай ты его, дядька.
من 4 شکایت قربانیان و 10 شکایت شاهدان حمله را دارم. شاهدان میگویند حمله ها نه تنها به قرقیز ها بلکه به همه مهاجران صورت گرفته است. مردم تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
والنتینا چوپیک میگوید کسی از مهاجران از ترس و مقامات انتظامی مراجعت نمی کند و پلیس هم به تحقیق نمی پردازد. مقامات یاقوتستان و نمایندگان قرقیزستان ساکنان و مهاجران را به آرامی دعوت کرده و میگویند به خشونت راه ندهند.
یک گروه دختران رسومی نوای ووسه این شب روز سر تشویشند. چرا در گزارش نوبتی میبینیم.
امروزها هر کی با کلوب سفر می کند و زمی شکوفه ها این تصویرها را در کنار راه می بیند. 7 طالبه مکتب به این وسیله خواستند مردم را به نوروز تبریک کنند.
زیرا سال 2019 در جمهوری ما سالی چکن اعلان شده است. از همین سال ما رسم های چکن را تصویر نمودیم.
این نوروزان کار خود را از آرایش دیواری مکتب سر کردند. اکنون در دیوارهای کنار راهی هر جماعت ناحیه واسه نقشی دستی آنها را میبینیم. این نورسان در مکتب رقم 38 دهه مهرآباد تحصیل میکنند و نازوکی های رسامی را در خانه آموختند.
از مادرم آموختم و این کسب با ما از بی بی هایمون میراث مانده است.
رنگ و دیگر مواد لازمه را برای آنها مقامات محلی میخرد. نورسان میگویند از این نقشه‌کشی روی دیوار لذت میبرند
و هر یک دشواری که هست هنگام صحبت این دشواری ها را پس‌تر می‌نمایند.
دختران محلی بیشتر نقش‌های چکن را بالای متا می‌دوزند. این نورسان باری اول کشیدن آن را به دیوار تجربه می‌کنند. آنها میپندارند این تجربه هنری دوزندگی آنها را صیقل میدهد.
من تنها یک آرزو دیگر دارم که اینها را من قلم میزنم. آرزو دیگرم این است که من آنها را به دوست دختنی آنها را یاد گیرم. تا
در نوروز امسال این نورسان سرکارند و هنری آنها سرطلبگار. این چیز آنها را خستن نکرده است بلکه از عمل خود ذوق میبرند.
با تمنیات زیاد و با امید اون که تو نوروز آینده همه ما و صحت و سلامت باشیم برنامه امروز رو انجام میدیم. خدا نگهدار.
خاجی تا
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جنسیت با
آزادی. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 20 مارت از انتشار گزارش کمیسیون روبرت میولر که دخالت احتمالی روسیه را به انتخابات سال 2016 آمریکا پژوهش میکند پشتیبانی کرد. گفته میشود که تحقیق میولر به زودی انجام مییابد. اظهارات ترامپ در حال پخش شد که هفته پیش پالاته نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا به انتشار این گزارش یک دلانه آواز داد. قطعنامه خصوصیت تفسیری دارد. مهمه سال 2017 معاون وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا رهبر پیشین اداره فدرالی تحقیقات روبرت میولر را پروکرور بازجویی معلومات درباره دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی تعیین کرد. در برابر جنبه های دیگر تحقیق میولر باید روشن کند که آیا نفرانی از ستاد انتخابات ترامپ برای سوس کردن موقع نامزد رقیب از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با روسیه داد و گرفتی داشتند یا نه. کرمل دست داشتنش را به امور انتخابات ایالات متحده آمریکا قاطعانه رد میکند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا دخالت را به ساختار عدلیه اوکراینا رد کرد. در این باره پیشتر دادستان کلی اوکراینا یوری لوتسنکو در صحبت با نشریه هیل ادعا کرده بود. لوتسنکو در صحبت با این نشریه گفت از سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراینا ماری یووانوویچ فهرست آنهایی را دریافت کرد که باید تعقیب نشوند. دادستان این امر را قبول نشوند نامید. سفارت ایالات متحده آمریکا در اوکراین در نوبت خود گفت که سخنان لوتسنکو واقعیت ندارند و مقصد از این حرف ها ریزاندن آبروی سفیر آمریکا در کیو می باشد. روز پنجشنبه از چند انفجار در کابل پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و 23 نفر زخمی شد. در این باره سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. در باره ترکش های نزد زیارتگاه و قبرستان کرد سخی در محل شیعه‌نشین غرب کابل خبرهای زید و نقیض می رسند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت بسای مردم که برای جشنگیری نوروز غون شده اند از خونپاره انداز آتش کشاده شد.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماین استقامتی یا سه ماین سمتی که از قبل جاسازی شده بود انفجار میکنه. معلومات دقیق از اینکه چه نفر تلفات داره باز در قطر شریک میکنه.
وزارت دفاع افغانستان در تویتر نوشت که به خانه مردم ملکی و جمع آمدگان نوروز سه گلوله پرتافته شد و گفته وزارت پلیس حملگر را دستگیر و امنیت منطقه را تأمین کرد. بنا به صحنه هایی که تلویزیون محلی از جای حادثه راست پخش کرد، نیروهای امنیتی همه جاده ها را به سوی زیارتگاه بستند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی به دوش نگرفته است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات می گویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان بررسی خواهد شد. درباره سفر در پیش استاده امامعلی رحمان به مسکو اخیراً آنتون سیلوانوف معاون رئیس حکومت روسیه خبر داد. سیلوانوف در جریان سفرش به دوشنبه گفت این سفر تکان جدی در مناسبت های دو کشور می باشد. ساکن سانکت پیتربورگ روسیه دیمیتری اوستریاکوف کامیاب شد که مهر مخفی از پرونده جنایی بایگانی نسبت ادمیرال الکساندر کولچاک برداشته شود. اما سندها را به آن نشان ندادند. مقامات گفتند کولچاک که از طرف بولشویک‌ها به مرافعه کشته شد هنوز سفید نشده است. در این باره نشریه کمرسانت روز 21 مارت گزارش داد. پیشتر اوستریاکوف به دادستان کل مراجعه کرد و از این نهاد خواست به قرار خدمات فدرالی امنیت که ریابلیتاسی ادمیرال کولچاک را رد کرده است بها دهد. گروه حقوق بشر کمانده 29 که از منفعت‌های دیمیتری اوستریاکوف نمایندگی میکند تصمیم دارد با پرونده ادمیرال کولچک با واسطه دادگاه دسترسی پیدا کند. الکساندر کولچک محقق قطب شناس و قهرمان جنگ اول جهان است. کولچک سال 1917 پس از انقلاب اکتبر برای پیشرفت کارش در امریکا شرایط پیدا کرد، اما برای مبارزه با بولشویک ها به روسیه برگشت. کولچک حکومت بولشویک ها را برای روسیه مرگاور می دانست. او سال 1920 با امر کمیته نظامی و انقلابی ایرکوتسک پرونده شد. مسئله سفید کردن او حالا حل نشده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
جشن نوروزی امسال در دوشنبه با اشتراک 24 هزار نفر و برای نخستین بار با برگزاری کارناوال یا کاروانی نوروزی تجلیل شد. این مراسم که همسال در نوروزگاه دوشنبه برگزار می شد، این بار در خیابانی مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سامونی دایر گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌اللهی را می کنم. در کارناوال یا کاروانی نوروزی که مراسم اساسی تجلیل جشن نوروز در دوشنبه بود، به گفته مقامات، نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه از جمله کشاورزان، دانشجویان و طلبه ها، کودکان و ساکنان عادی شرکت کردند. در این جشن رئیس جمهور امام علی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امام علی رحمان زمین تبریکات ایدونه برگزاری کاروانی نوروزی را از سنت های این جشن نام برد و به گفته او آیین های قدیمه را با قبای ایدونه و به شیوه های نو تجسم میکند. جشن های کلونی نوروزی در تاجیکستان معمولا با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود. این محصلین برای شرکت در برنامه چند ساعته تفریحی و تئاتر کنونیده شده هفته ها و یا ماه ها پیش از عید در ساعت های درسی یا بعد درسی با مشق و راهپیمایی های جلب می شوند. امروز همزمان در برابر جشن اساسی در گوشه های دیگر دوشنبه نیز عید نوروز تجلیل شد. هنگام گشت و گذار ایدونه در خیابان های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می شد. اکثر همصحبتان خارجی رادیو آزادی از تجلیل سراسری نوروز در تاجیکستان و مراسم های خاص این عید توصیف می کردند. مراد نیاز مرادوف برای تماشای تاجیکستان و شرکت در مراسم های عید نوروز از ولایت قشقدریای ازبکستان آمده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بار اخیر 27 سال پیش به تاجیکستان آمده بود و حالا این همسایه کشور رو تماما دیگر دریافت.
رحمت که همه راه کشاده کردن که ما عمد رفت کرد شد که همه گشمان مبارک شد و نوروز همه جا نغزر نمانند دارد. تاجیک ها همه امور تاجیک های زن نغزر.
محمد رضا تاجیدینی یک شهروند ایران که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد گفت اون چیزی که میگوید بر پایه مشاهده هایش است که نه تنها در کشورهای آسیا میونه بلکه دیگر هیچ کجای دنیا نوروز رو به شکلی که در تاجیکستان تجلیل میکنند ندیده است.
نوروز رو با صمیمیت، با هویت، با شخصیت، با باستانیت برگزار بکنند و من تبریک میگم به فرد عزیزان تاجیکستان که واقعا من ندیدم دولت و ملت سر تا پا عاشق و دوستدار نوروز و مراسم نیاگان هستند.
عبدالرحمن نخیب یک خبرنگاری عرب که هنگام گشت و گذار نوروزی با ما صحبت میکرد بیشتر از خوشحالی مردم به شوق آمده بود. او گفت تجلیل باشکوه جشن نوروز در تاجیکستان میتواند توجه بیشتری سیاحان را به این کشور جلب کند.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
بودجه تشکیل جشن نوروز سال 2019 آشکار نمی شود، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومونی را تشکیل می دهد. سال 2012 با توجه به آنکه تاجیکستان میزبانی جشن بین المللی نوروز بود، حکومت برای نفسوزی نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومونی خرج کرد. منتقدان میگن در حالی که حکومت بر اساس قانونی تنظیم خرج مرکه های مردم را تنظیم نموده است، اما برای جشن و مرکه های رسمی ایران مبلغ های هنگفت را از حساب بودجه مصرف میکند. تجلیل رسمی از نوروز هر سال در منطقه های گوناگون کشور با حضور پرزیدنت تاجیکستان برگزار می شود. در برابر خوجند و خوروغ، منطقه رشت و کولاب و نورک دوشنبه هم چند دفعه میزبانی جشن اساسی نوروز بود. تنتنه اساسی نوروزی امسال روز 20 مرد با حضور رئیس جمهور تاجیکستان در نورک و با حضور 12000 نفر برگزار شد. جشن کلون یک سال بعد حادثه های خونونی حمله به سیاحان خارجی تشکیل شد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت. حملهوران در نواری ویدیوی پیش از حادثه تروریستی که جان 4 توریست خارجی را گرفت و 2 نفر را مجروح کرد، در بلندترین نقطه نورک سوگند یاد کردند. اسم نورک در بسیار خبرها گزارش های جهانی در رابطه به همین حادثه ها رسانه‌ای شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پرونده نعیم سمیف، عضو سابق حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، اخیراً به دادگاه ارسال شد. در پرونده که بعدی تفتیشات به دادگاه ارسال شد، سمیف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی گمان بر دانسته می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. نعیم جان سمیف 56 ساله که سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب در ولایت سوخت بود و بعداً رئیس حزب در ناحیه اسفره شد، از سال 2014 به این طرف همراه با تمام اهل خانواده‌اش در روسیه زندگی میکرد. بر اساس اطلاع نزدیکان و هم نسخه عریضه دستنویس خود سمیف به عنوانی ساختارهای انتظامی تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، این سیاستمدار سابق بر اساس ماده غیر قانونی رسانیدن، جایگیر نمودن و به کار انداختن واسطه ترکنده، تشکیل تعلیم یا گروه تعلیمی خصوصیت دینی اکستریمی داشته و اشتراک در اتحاد جنایی گمان بر دانسته می شود. نزدیکانش میگویند سمیف این گناه را اعتراف نمی کند و در نامه که در بازداشتگاه نوشته است، بازگشت اختیاری و امیدواری به عفو را بیان کرده است. سمیف گفته است به وعده مقامات درباره آن که مخالفان اختیاراً برگشته را از پایگرد جنایی آزاد و عفو می کنند باور دارد، ولی حالا که پرونده‌اش نهایی و به دادگاه ارسال شد، در آن نه یک بلکه 3 اتهام وارد شده است. نگرانی او نزدیکانش را درباره پشت پنجره رفتن او زیاد کرده است. او در عریضه‌اش نوشته است که اگر طبق اعضاهای کدکس جنایی مقامات او را عفو کنند، افراد زیادی از روسیه و کشورهای دیگر که در کافتوکوی جنایی هستند اختیاراً برمیگردند. عبدالرشید سمیف، پسری نعیم سمیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش از 3 دکمبر سال 2018 در یک بازداشتگاه ولایت سوخت قرار دارد. او گفت
پس والا کردند که خیلی اینا آمدند، ما نصیب باشد اینا میبریم. این وعده های کردن مخاطب بابام رفته بودن اینجا، گفتن که اینا ما دعوت کرده بودیم نه آمدن، بازداشت کرده آورده گرفتن اینا، خودی همیش که سردار ششم عدل این خود جمعه میخیرده. بعد گفت که یک ماده مونده گرفت یعنی 195 کسی هست اینا آزاد بشون.
به سؤال آن که وعده عفو در کدام سطح دادشته بود، عبدالرشید سمیف گفت که چندی از مقامداران وزارت امور داخله از جمله شهرت رحمتزاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، در حضور او و بابایش گفته است که سمیف آزاد می شود. نعیم جان تاجی‌زاده، مفتش پرونده سمیف در دادستانی ولایت سوخت، اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرونده جنایت سمیف از جانب تفتیشات به انجام رسیده به سود ارسال شده.
شنیده که پرونده جنایتی در تفتیشات سودی قرار دارد، اما سود بازم زنید، سود شهر اسفره با.
پیوندان سمیف میگویند که تا یک هفته پیش زیبا قربان و یک ادوکاتی تعیین کرده دولت از حقوقهای او حمایت میکرد و هفته گذشته آنها وکیل دفاع دیگر را کرا کردند. گلرخسار یحییایوا وکیل نوی سمیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا هنوز به متن پوره پرونده زیر حمایش آشنا نشده است و نمیتواند در مورد آن ابراز نظر کند.
ما اولی دیلا که پوره شناخت نشدیم، ما گفتم حقم نیست شما.
قضیه نعیم سمیف آخر ماه نوامبر نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. به ادعای نزدیکان و هم برخی حامیان حقوق در روسیه، نعیم سمیف روز 3 نوامبر سال 2018 از شهر گروزنی چچنستان روسیه ناپدید شد. مقامات تاجیکستان که در آغاز این خبر را نه رد و نه تصدیق نمی‌کردند، روز 5 دکمبر گفتند که او در بازداشتگاه در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. در آغاز ماه فوریه یک نوار ویدیویی در شبکه اجتماعی یوتیوب نیز نشر شد که در آن نعیم سمیف در یک اتاق نشسته میگوید او اختیاراً برگشته است.
من 3 دکمبر سال 2018 از شهر مسکو به شهر دوشنبه با اختیار خود برگشتم و مرا یگان خیر ارگان‌های قدرتی مجبوراً ناوردند. بعد آمدن به شهر دوشنبه خود را تسلیم ارگان های حفظ حقوق نمودم.
با نظر داشت آن که در گذشته چند از پیروان حزبی ممنوع نهضت اسلامی و سازمان دیگری ممنوع گروه 24 پس از عین چنین خود اقراری های ویدیویی مورد عفو قرار گرفته بودند، پیوندان سمیف نیز گفتند که پس از دیدن این نوار امیدشان به تطبیق عفو بیشتر شد، اما حالا میگویند که ظاهرا کار رنگی دیگر گرفت.
یک خبرنگار رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که سر مهندسی فرودگاهی بین‌المللی دوشنبه هنگام کار او را تأخیر کرده است. نورعلی کریموف خبرنگار رادیوی تاجیکستان روز 19 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این باره بعد دادستانی کل شکایت کرد و منتظر پاسخ آنهاست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. خبرنگار ادعا دارد که قبلا با رهبریت فرودگاه تماس داشت و بابا جان صدردینوف سرمهندس فرودگاه بین المللی موظف شده بود با او صحبت کند. نورعلی کریموف گفت میخواست در باره تأخیر پروازها، انتظاری مسافران و گرانی نرخ بلیت هواپیما گزارش نویسد و هنگام تهیه گزارش نظر مقامات فرودگاه را نیز بگیرد. اما به قول این خبرنگار بابا جان صدردینوف از دادن اطلاع خودداری کرده او را دشنام داده است.
همیشه نسبت ما دعای کرد. من گفتم که برادر عزیز اون سید خانه نزید ما رسانه دولتی هم گفت که ما به فرمان در رسانه دولتی کسی هستی نیستی. مقصد که همش دست ما در با همه شدید که همش دست در ما در رهبریت سپرشیدن ما قبل نمیزنم. نه چیکار میکنی؟ دست چیکار میکنی؟
این خبرنگاری تاجیک افزود همین طور نتوانست از فرودگاه بین المللی معلومات بگیرد و گزارشش در نیمه راه مانده است. او گفت هیچ انتظار نداشت که هنگام تهیه مطلب بعد دغل گفتاری کارمند فرودگاه روبرو می شود. نورعلی کریموف ابراز داشت که رهبریت رادیو از این قضیه در جریان است و او تا آخر برای حق خود تلاش خواهد کرد. ولی کارمندان فرودگاه در رخ دادن این قضیه خودی خبرنگار را عیبدار میکنند. جمیله حسینوه سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت از نگرانی های نورعلی کریموف که برای گرفتن اطلاع به فرودگاه آمده بوده است خبر دارد و تاکید نمود که عیب خودی خبرنگار است چون بدون پیشنهاد مکتوب رسمی وارد فرودگاه شده است. جمیله حسینوه در صحبت به رادیو آزادی گفت روز آمدن خبرنگار به فرودگاه او در سفر بود و بعداً از قضیه آگاه شده است. سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه تاکید نمود که بعد از بازگشت از سفر با خبرنگار هم صحبت شدند.
ما گفتم بنامه رسمی کتی بیار بنامه رسمی مطرا نمیمونند رنگ ایراپور در اومده مرا نمیمونند رو اومده.
نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقلی تاجیکستان میگوید خبرنگار حق دارد هم طریق شفاهی و هم خطی برای دسترس نمودن اطلاع مراجعه نماید. آقای قرشیبایف در رابطه با شکایت خبرنگار نورعلی کریموف گفت وقتی رهبریت فرودگاه یک نفر را برای صحبت وظیفه دار کرده است در اینجا علاقه فکت مراجعت خبرنگار تصدیق می شود و صحبت کردن یا نکردنش در اختیار همان مسئول فرودگاه است.
باید می تواند رد کنند می تواند صحبت کنند و تحقیل و تحقیل و حقارت رخ دادنش این علاقه نقص حقوقی روزنامانی دارد.
سازمان‌های حامی آزادی بیان سال‌های آخیر حکومت تاجیکستان را برای محدودیت در آزادی بیان انتقاد می‌کنند. در میان مشکلات ژورنالیستان در برابر محدود بودن آزادی‌های سیاسی، اینچنین مشکل بودن دسترسی به اطلاع رسمی هم ذکر می‌شود. از جمله بر اساس یک تصمیم حکومت در سال 2017 برتری دسترسی به خبرهای دست اول رسمی به خبرگزاری دولتی خاور واگذار شد. با نظر داشتی این همه سازمانی گزارشگرانی بدون مرز تا 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایان آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
اکثر کاربران تاجیکی شبکه‌های اجتماعی از فاصله 2000 کیلومتر استعفای نورسلطان نظربایف را با خوشحالی قبول کردند. نورسلطان نظربایف که نزدیکی 30 سال سر قدرت بود، روز 19 مارس طریق تلویزیون دولتی استعفایش را اعلان کرد. من مومین احمدی نظر کاربران را در اینجا جمع آوری کردم. در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 100 نفر در زیر مطلب‌های مربوط به استعفای نظربایف ابراز نظر کرده بیش از 10000 نفر آن را پسندیدند. بعضی ها این عمل او را از خودگذشتگی و بعضی دیگر اداره قدرت با شیوه نو ارزیابی کردند. ولی به هر حال اکثر گفتند استعفای او یک حادثه نادر بود. نفر با نام صالح با استفاده رمزهای شادی نوشته است خیلی عالی، او رهبران دیگر را به چالش کشید. رمزیار گفته است این رفتار نظربایف قهرمانی بود و بسیار شدن از وظیفه رفت. کاربر با نام روح گفته است بسیار تعریف نکنید که حالا معلوم نیست که چی می شود. منظوری او احتمال جایگزین شدنی دقیقا نظربایف است که روز پس از رفتن پدرش رئیس سنت شد و بر اساس کنستیتوسیا بعدی پرزیدنت نفری دویم در سیاست قزاقستان شد. اما برای شکریه این همه مهم نبوده است و او گفته است آفرین که به خونریزی و آشوب از قدرت کنار رفت. زوفا یک کاربر دیگر را نوشته های دیگران ظاهرا حیران کرده است. او نوشته است خرسند نشوید و یادم بی عقل نیست، او پدر ملت انتخاب شده است و بی‌روزگیش کسی کاری کردن نمیتواند. نظربایف از اولین رهبرانی در عمر کشورهای آسیای مرکزی است که اختیاری از قدرت کنار رفت. حیات استفاده برنده دیگری صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است به صبرانه انتظار رفتن دیگر رهبرانی در عمر هستیم. با وجود آنکه هنوز آینده سیاسی قزاقستان معلوم نیست، به هر شکل اکثرا کاربران استعفای نظربایف را کاری درست نامیدند. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار تاجیک روزی 20 مرد در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت واکنش های گرم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک امر طبیعی است. او گفت استقبال گرم جوانان از استعفای نظربایف بیانگری آن است که مردم از حکومت طولانی رهبران منطقه دلگیرند. با گفته او فضای بسته و سنزورای شدید اجازت نمی دهد که جوانان اعتراضشان را برملا کنند. این است که از هر دیگرگونی با گرمی استقبال می کنند. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید هنگامی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان نیز جوانان عین چنین روحیه را داشتند. سعید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید مردم خوب میدانند که نورسلطان نظربایف کاملا از صحنه سیاست نرفته است، ولی توصیف از عمل او یک نوع اعتراض است. از این رو به گفته او واکنش ها به استعفای نظربایف گوناگون ولی در عموم مثبت بودند. دوست محمدیان روزی 21 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
ماهیتاً چیزی بیش از غصب استعفا به خاطر غصب حاکمیت چیزی بیش نیست و همون مقالی تاجیکی است که میگه در با تو میگویم دیوار شونه، یا گزینه دیگری اونم هست که میگویم دخترم با تو میگویم کلین کلین شما شنوید. مردم به همین وسیله اعتراض میکنند از غصب حاکمیت از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان و آیله او.
در قزاقستان مدت‌ها پیش آوازه‌های پخش شده بود که نورسلطان نظربایف از رهبری این کشور غنی از نفت کنار می‌رود. نظربایف بعد از پاشخوری اتحاد شوروی از سال 1991 به این سو رهبری قزاقستان را به عهده داشت. حالا رئیس پارلمان قاسم جمرد تاقیوی 65 ساله موقتاً مسئولیت رهبری کشور را به عهده گرفت. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شوکا مازاکی یک موسیقی نواز 30 ساله از شهر توکیو ژاپنی است. ماشوکا مازاکی در یک صحبت تلفنی از شهر توکیو با من خیرمون با قزاده گفت شناسایی او با فرهنگ موسیقی این مردم از یک ترانه قلعه بندی در اجرای پروین یوسفی شروع شد که در شبکه اینترنت پیدا کرد و بعد سفر به تاجیکستان این موسیقی نواز توانست ترانه های دیگری تاجیکی را نیز یاد گیرد.
از یوتیوب شنیدم. قلعه بندی رو از یوتیوب اول شنیدم و بعدن متنش رو به من یک کارمند سفارت تاجیکستان در توکیو نوشته داد. از او یاد گرفتم. من صحبت نمی کنم ولی خطی تاجیکی رو خونده می توانم. از راه خودآموزی یاد گرفتم. بعد در کنسرت در توکیو سال 2018 قلعه بندی رو اجرا کردم.
ماشوکا مازاکی که پورا پورا تاجیکی و ازبکی را یاد گرفته است میگوید توجهش به فرهنگ مردم آسیای میانه از آنجا زیاد شد که در برنامه حکومتی آژانسی همکاری های بین المللی ژاپنیا و یا جایکا به حیث آموزگاری موسیقی پذیرفته شد.
این سازمان در تاجیکستان از سالهای 1990 و با هدف کمک در رشد اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند و یک بخش کارش هم با تقویت همکاری های فرهنگی ارتباط میگیرد. تا امروز این سازمان میلیون ها دلار کمکش را برای برنامه های رشد تاجیکستان اختصاص داده است. این نهاد در ازبکستان هم کار میکند. مشروع میگوید سال 2015 برای دو سال به خاطر تعلیم دادن درس پیانینو به ازبکستان رفت. از دو سال کارش در این کشور یک قسمی وقتش در بخارا و قسمی دیگرش در تاشکند سپری شد، ولی وقتی به بخارا آمد در آنی واحد از یک آموزگار موسیقی با یک شاگرد تبدیل شد. او گفت بعد بخارا در نزد آموزگاری کسبی دوتار در کنسرواتوری ازبکستان در تاشکند درس دوتار نوازی آموخت. یک سال بعدی رفتنم به ازبکستان من دوتار نوازان را دیدم. من در حیرت موندم. هیچ تصور نمی کردم که در آسیای مرکزی چنین یک اسباب فوق‌العاده خوبی موسیقی را می بینم. من از صدای دوتار و هم طرز اجرای آن در حیرت موندم. هیچ فکر نمی کردم که با این دوتاری که دوتار دارد چنین نوا را بیرون آوردن ممکن باشد. مشو گفت محض در جریان همین درس‌ها در تاشکند استاد دیگری موسیقیش سراج‌الدین جورایف یک تارنوازی معروف ازبکستان به او آهنگ تاجیکی جوانان را تعلیم داد. میگوید همین سبب شد که خواست در نوبتی بعدی به تاجیکستان هم برای آشنایی با محیط موسیقی این کشور سفر کند. زمینان تا سفر به تاجیکستان در تیرماه سال 2018 با سراج‌الدین جورایف در ژاپنیا کنسرتی مشترک برپا کردند و مشو آهنگ جوانان را برای هموطنانش در آنجا اجرا کرد. میگوید صدای دوتار تماشابین ژاپنی را تسخیر کرد. سال 2018 مشو بار اول به تاجیکستان سفر کرد و در نزد استاد هنری موسیقی صادرخان عبیدالله در خوجند با هنری دوتار نوازی این هنرمند تاجیک آشنا شد. میگوید بسیار میخواهد تابستان این سال هم به تاجیکستان برگشته با صادرخان یک برنامه هنری اجرا کند. مشو به این سوال که آیا برای او درک و اجرا کردن متن های تاجیکی و ازبکی مشکل نبود گفت بسیار تلاش کرد یک کمی حرف سیریلیک را از خود کرده با همین خط متن های ترانه ها را هم اجرا نماید، ولی میگوید از باز شدن امکانی شناسایی و ترک دنیای نوی موسیقی بسیار هیجان دارد، چون که آهنگ و نوایی برای او کاملا نو معجزه خود را دارد. در روز تجلیل نوروز مشو کمزکی خواننده های وبسایت رادیوی آزادی را به تاجیکی تبریک کرد و گفت
اومدنی ایدین نوروز مبارک باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ آید به جودو که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدالی برنجی به ایدو اردو بربوسا از برزیلیا غلبه کرد و برای جای سوم به جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نفسر اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
شورای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان اید به فوتبال میان بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالایزیا برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میان بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерстве.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میان دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری می کنند. داوری فیفا گمینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظر داوران و سوبرامانیان منیکم از مالایزیا کمیسر این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمن استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنند، دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دسته های فاوریت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته یکی از دسته هایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیرند. ما میدونیم که در بازی با این دسته با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از гӯштинҳои қадимтарини дунё ба ҳисоб меравад. Гӯштини миллӣ чихли қаблан медонистем дар давраҳои оини зардуштӣ, дар давраҳои ориёиҳо, ҷашни Наврӯз, ҷашни Мергон, ҷашни Сада ки мегузашт, ба ҳамин чорабиниҳо, ба ин маъракаҳои идди, ҳамин мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор мегардид. вақте ки фарзанди онҳо ба дунё омад, писарбача мешуд, ба ҳамин намуди гӯштин онҳо тарбия менамуданд дар назди устодон. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاهی همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موزه های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و نوحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتینی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتینی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرحک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان نبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سراول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازون به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمویند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سته، یک داور دیگر در بین چواندازون حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مونند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز با همون بوز کسی که نزدیک اویدو کسی که پیشتر همون بوز رو از زمین بردارد و برده بازربازه حریف جسد بوز رو گذراند همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقات بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکین شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ لیکن حالا از سر نو زنی توجیک دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند از دوانی میکند یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است یک محبت با اسب داشتن لازم است یک فخر ملی فخر زیادی در وجود ما پیدا شد.
استادی ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف عادت های مردمی ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک بود گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و طبع بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.